سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به پایه‌های پردازش زبان طبیعی با کمک فصل دوم کتاب معروف جارافسکی و مارتین، پردازش گفتار و زبان. ببینیم کامپیوترها چطوری شروع می‌کنن به فهمیدن متن.
سلام، دقیقاً همینطوره. قراره سه تا مفهوم کلیدی رو باز کنیم. اول عبارات باقاعده یا همون رجکس، بعدش میریم سراغ عادی سازی متن که توکن سازی هم جز بشه، و دست آخر هم فاصله ویرایشی
که اینا در واقع ابزارهای اولیه محسوب میشن دیگه.
بله، اینها پایه خیلی از اساس خیلی از سیستمای پیچیده تر امروزی هستن.
جالب اینجاست که ایده اصلی یعنی تطبیق الگو خیلی قدیمیه. مثالش همون الیزا، یکی از اولین چتبات ها.
آها، الیزا. آره، خیلی جالبه که با یه سری الگوی ساده جایگزینی میتونست یه جورای مکالمه رو شبیه سازی کنه. مثلا اگه میگفتی من فلان مشکل رو دارم، اون الگو رو پیدا میکرد و میپرسید چرا فکر میکنی فلان مشکل رو داری؟
خب پس قدرت این الگوها زیاده واقعا. حالا ابزار اصلی کار با این الگوها چیه؟ همین عبارات باقاعده؟
دقیقاً. رجکس. این یه زباد خیلی فشرده و قدرتمنده برای پیدا کردن یا حتی دستکاری کردن بخش‌هایی از متن که با یه الگوی خاص جور در میان.
مثلا چی؟ چه جور الگوهایی؟
خب، از چیزای ساده مثل پیدا کردن همه قیمت‌ها که با علامت دلار شروع میشن تا شماره تلفن‌ها، ایمیل‌ها یا ساختارهای خیلی پیچیده‌تر توی متن.
چه جوری کار میکنه؟ یعنی چه مفهومی پشتشه؟
ببینید، چند تا عملگر اصلی داره. یکی الحاق، یعنی کاراکترها پشت سر هم میان. یکی انتخاب با استفاده از براکت یا خط عمودی، مثلا ایدش به ایزی یعنی هر حرف کوچیک انگلیسی، یا گربه سگ یعنی یا کلمه گربه یا کلمه سگ.
آها، بعدش تکرار هم داریم.
بله، شمارنده ها مثل ستاره که یعنی صفر بار یا بیشتر تکرار بشه، پلاس یعنی یک بار یا بیشتر، علامت سوال یعنی صفر یا یک بار. اینا خیلی پرکار بردن.
و اون لنگرها که میگن چی هستن؟ ات و دلار.
اونا موقعیت رو مشخص میکنن. اول خط یا رشته، دلار آخر خط یا رشته. کمک میکنه الگو دقیقا همون جایی که میخوایم پیدا بشه.
پارانتز چطور؟ فقط برای اولویت؟
نه، فقط اولویت. یه کاربرد خیلی مهم دیگه هم دارن به اسم گروه های ضبط یا کپچر گروپس. یعنی بخشی از متن که با قسمت داخل پرانتز مت شده رو میشه ذخیره کرد و بعداً بهش ارجاع داد، مثلا با شارپ یک.
آها، پس الیزا هم احتمالاً از همین استفاده میکرده که بخشی از حرف کاربر رو برداره و تو جوابش بیاره.
دقیقاً همین تکنیک، ساده ولی مؤثر. البته نوشتن رجکس های پیچیده یکم قلق داره و باید با دقت انجام بشه.
خب، الگوها رو پیدا کردیم. حالا باید متن رو یه دستی به سر و روش بکشیم تا برای مراحل بعدی آماده بشه. اینجاست که عادی سازی میاد وسط.
بله، عادی سازی متن یا تکست نورمالیزیشن. هدفش اینه که متن خام رو به یه فرمت استانداردتر و تمیزتر تبدیل کنیم. اولین قدم خیلی رایجش توکن سازی یا توکنیزیشن هست.
یعنی شکستن متن به کلمه؟
معمولاً کلمه، ولی نه همیشه. به واحدهای کوچیک‌تر میشکنیمش که بهشون میگیم توکن. چالش هم داره ها. مثلا نیویورک یه توکنه یا دوتا. یا مثلا تاریخ ها 2004-03-15. یا زبانهایی مثل چینی که اصلاً کلمات با فاصله جدا نشدن.
درسته. برای این زبانها چی کار میکنن؟
روش‌های مختلفی هست. بعضیا مبتنی بر دیکشنری، بعضیا آماری. اما یه چالش دیگه هم هست. کلمات خارج از واژگان یا OOV. یعنی کلماتی که تو داده‌های آموزشیمون ندیدیم.
آها، مثل کلمات جدید، غلط املایی یا اسم‌های خاص.
دقیقاً. اینجا روش‌های توکن‌سازی زیر کلمه‌ای یا سابورد توکنیزیشن خیلی مهم شدن. یکی از معروف‌ترین هاش رمزگذاری جفت بایت یا BPE هست.
BPE چطوری کار میکنه؟
ببینید، BPE اول با کاراکترهای اولیه شروع میکنه، بعد به صورت تکراری رایج‌ترین جفت کاراکتر یا بایتی که کنار هم اومدن رو پیدا میکنه و با یه توکن جدید جایگزین میکنه. این کار رو اینقدر تکرار میکنه تا به تعداد واژگان مورد نظرش برسه.
پس یعنی کلمات رو به تکه های کوچیک‌تر میشکنه.
آره، اینجوری بگم، مزیتش اینه که حتی اگه یک کلمه کامل رو ندیده باشه، احتمالاً میتونه با ترکیب تکه های آشناش یه نمایشی براش بسازه. این خیلی به مدل ها کمک کرده تا با کلمات نادر یا جدید کنار بیان.
جالبه. خب بعد از اینکه متن رو به توکن شکستیم، کارهای دیگه هم تو عادی سازی هست، مثل اون لماتیزاسیون و استمینگ؟
بله بله، این دوتا روش برای این هستن که صورتهای مختلف یک کلمه رو به یه شکل پایه برگردونیم. مثلا رفت، میرود، برو، همه به ریشه رو یا رفت برگردن.
فرقشون چیه لماتیزاسیون و ریشه یابی؟
لماتیزاسیون سعی میکنه شکل پایه واقعی و معنیدار کلمه توی دیکشنری رو پیدا کنه که بهش میگن لما. این دقیق تره ولی خب پیچیده تره و معمولا نیاز به دیکشنری و اطلاعات زبانی داره.
خب ریشه یابی چی؟
ریشه یابی ساده تر و سرراست تره. بیشتر یه سری قواعد سطحی برای حذف پسوندها و گاهی پیشوندها اعمال میکنه. مثلا الگوریتم پورتر خیلی معروفه. سریع تره ولی ممکنه همیشه نتیجهش کلمه واقعی نباشه.
پس انتخاب بینشون بستگی به کارمون داره.
دقیقاً. گاهی سرعت ریشه یابی مهمه، گاهی دقت لماتیزاسیون. یه بخش دیگه از عادی سازی هم تقسیم بندی جملات، سنتنس سگمنتیشن هست، که خب اسمش روشه، متن رو به جملات مجزا میشکنه.
بسیار خوب، و میرسیم به آخریش، فاصله ویرایشی. این به چه دردی میخوره؟
خیلی به درد میخوره. وقتی با متن واقعی کار میکنیم، همیشه با تفاوت‌ها و خطاها مواجهیم. مثلا غلط املایی. فاصله ویرایشی، مینیمم ادیت دیستنس، به ما یه عدد میده که نشون میده دو تا رشته، مثلا دو تا کلمه، چقدر به هم شبیهن.
چجوری این شباهت رو اندازه میگیره؟
با شمردن حداقل تعداد عملیات پایه‌ای که لازمه تا یه رشته رو به اون یکی تبدیل کنیم. این عملیات معمولاً درج، انسرشن، حذف، دلیشن و جایگزینی سابستیتوشن کاراکتر هستن.
آها، مثل وقتی گوگل یه کلمه رو اشتباه تایپ میکنیم پیشنهاد درستش رو میده، اون از همین استفاده میکنه؟
دقیقاً. یکی از کاربردهای خیلی مهمش همینه، تصحیح املا، spell correction. یه معیار خیلی رایج برای این فاصله، فاصله لوونشتاین هست. معمولاً هزینه هر سه تا عمل، درج، حذف، جایگزینی رو یک در نظر میگیرن. البته میشه هزینه های متفاوتی هم داد. مثلا جایگزینی دو حرف نزدیک به هم روی کیبورد هزینه کمتری داشته باشه.
خب محاسبش چجوریه؟ برای رشته های بلند سخت نمیشه؟
چرا؟ اگه بخواین همه حالت های ممکن رو بررسی کنیم، خیلی سخت و کند میشه. اما خوشبختانه با روش برنامه نویسی پویا یا داینامیک پروگرامینگ میشه اینو بهینه حل کرد.
آها، DP.
بله، ایده اصلی DP اینه که مسئله رو به زیر مسائل کوچیکتر و همپوشان بشکنیم، جواب اونا رو حساب کنیم و ذخیره کنیم و بعد از روی جواب زیر مسائل جواب مسئله بزرگتر رو بسازیم. یه جدول درست می‌کنیم که فاصله بین پیشوندهای دو تا رشته رو نشون میده.
که اینطور پس هم می‌فهمیم چقدر شبیهن، هم می‌تونیم ببینیم چه تغییراتی لازم بوده.
بله، اون جدوله در واقع مسیر ویرایش رو هم نشون میده که بهش میگن همترازی، alignment. کاربردهای دیگه هم داره، مثلا تو بیوانفورماتیک برای مقایسه رشته‌های DNA یا تو ارزیابی سیستم‌های بازشناسی گفتار.
عالی. پس اگه بخوام یه جمع‌بندی سری بکنیم، ریجکس رو داریم برای پیدا کردن الگوهای دقیق توی متن.
درسته.
بعد عادی سازی متن هست که شامل توکن سازی، حالا چه کلمه‌ای چه زیر کلمه‌ای، مثل BPE، و بعدش کارهای مثل لماتیزاسیون یا ریشه یابی میشه تا متن یک دست در بشه.
دقیقاً، آماده سازی متن برای ماشین.
و در نهایت فاصله ویرایشی مثل لوونشتاین که با برنامه نویسی پویا حساب میشه برای اینکه بفهمیم دو تا رشته چقدر به هم نزدیکن و بتونیم کارهایی مثل تصحیح املا انجام بدیم.
کاملا همینطوره. این سه تا ابزار واقعا سنگ بنای خیلی از کارهای پیچیده تر تو NLP هستن. از سیستم های پرسش و پاسخ و خلاصه سازی متن گرفته تا ترجمه ماشینی و تشخیص احساسات. فهمیدنشون خیلی مهمه.
قطعا. خب، حالا که این پایه ها رو بررسی کردیم، یه سوالی شاید برای شنونده ها هم پیش بیاد. این ابزارها بیشتر با ساختار کار دارن، با توالی حروف و کلمات. چطوری میشه از اینجا به سمت درک معنا حرکت کرد؟ مسیری که از الیزا تا مدل‌های زبانی بزرگ امروزی اومدیم خیلی طولانی بوده، ولی انگار هنوز اول راهیم برای فهم عمیق زبان.
سوال خیلی خوبیه و خب جوابش هم کل تاریخ اخیر NLP رو در بر میگیره. این ابزارهای پایه همچنان استفاده میشن، ولی در ترکیب با روش‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق که سعی میکنن الگوهای معنایی رو یاد بگیرن.
درد تولید شده است.